پیامدهای هر گونه بی‌ثباتی در دور جدید در افغانستان دامنگیر کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد گردید. طبعا تاجیکستان هم تصور میشه که صلاح را و آینده توسعه خودش در امنیت افغانستان متصور میشه و مطمئن هست که اگر امنیت در افغانستان به هر شکلی به هم بخوره و زمینه برای رشد گروه های تروریستی فراهم بشه و تاجیکستان هم از او آسیب های جدی متحمل خواهد شد، فکر میکنم که تغییر روی کرده تاجیکستان را در این قسمت باید جستجو کرد.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
خب شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه تا اینجای برنامه کنکاش همراه ما هستید. امید داریم که بتانید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. برخی از آگاهان سیاسی بر این باورند که تاجیکستان با پیروی از سیاست روسیه در قبال طالبان عمل کرده است و بعد از آنکه حکومت طالبان از سوی روسیه به رسمیت شناخته شد، تاجیکستان نیز در حال حاضر به همان سو در حال حرکت است، موضوعی که خود مقامات طالبان همان را تایید کردند. عبداللطیف نظری، معین سخنگوی حکومت طالبان، در این باره گفت:
بحث روسیه قطعا میتونه به عنوان یک نقطه محوری باشه، چون تاجیکستان از جمله کشورهای میباشه که غیر از اینکه روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق با روسیه داره، از نظر امنیتی به شدت وابسته به روسیه هست. در واقع نظم سیاسی و امنیت تاجیکستان بدون در نظر داشتی نوع تعامل و رویکرد تاجیکستان با روسیه غیر قابل انکار است و نمیتونه اصولاً قابل تفسیر و تعبیر باشه. به این دلیل است که قطعاً آنچه که شما مطرح کردید دور از ذهن نخواهد بود که تاجیکستان بعد از روسیه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. خب ببینید، روسیه هنوز یک قدرت تاثیرگذار در نظام بین الملل هست. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در یک بازه زمانی جایگاه روسیه در نظام بین الملل تضعیف شد، ولی بعد از آمدن آقای پوتین دوباره روسیه با عنوان اپوزیسیون جهانی در یک مقطع تاریخی مطرح شد و دوباره نقش خود را احیا کرد و در حال حاضر در معادلات کلان نظام بین الملل روسیه قدرت تاثیرگذار هست. پا به پای آمریکایی‌ها میتونه در تحولات ژئوپلیتیک منطقه نقش ایفا بکنه، به خصوص که اگر شما نوع ائتلاف روسیه و چین در تحولات ژئوپلیتیک منطقه مد نظر قرار بدین، خب وزنه روسیه به شدت سنگین میشه. به این دلیل است که کشورهای آسیای میانه، حتی کشورهایی که در غرب آسیا و خاورمیانه قرار داره و در قفقاز، اینا از روند سیاسی روسها در تحولات منطقه‌ای و بین المللی اتخاذ میکنه کاملا تاثیرپذیر هست و قطعا این نقش میتونه نسبت به تاجیکستان پررنگتر و برجسته‌تر و برازنده‌تر باشه.
اظهارات عبداللطیف نظری از مقامات حکومت طالبان را شنیدیم. در ادامه از محمد باقر سعیر پرسیدیم که پیروی تاجیکستان از سیاست‌های روسیه را چگونه ارزیابی می‌کند.
خدمت شما عرض کنم، کشورهای اقوام شوروی سابق یا آسیای میانه در سیاست‌های کلان خود، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، متأثر از دیدگاه کلان روسیه نسبت به منطقه و نسبت به کشور منطقه است. این هم نمیشه ما رد کنیم و از طرف دیگه به اصطلاح به این نظر باشیم که تاجیکستان میتونه بسیار مستقلانه تصمیم بگیره بدون شک یکی از عوامل است، نمیگیم علت تامه، بلکه یکی از دلایلی که میتونه تاجیکستان رو متمایل کنه یا متمایل ساخته به این که با طالبان یا گروه حاکمه در افغانستان وارد تعامل شود و سطح ترش های خود را پایین بیاره و در تلاش تأمین روابط جدید دیپلماتیک باشه، میتونه یک از مسائل و یک از فکتورها و عامل روسیه باشه، نه کل فکتورها که تاجیکستان متاثر از تصمیم های کلی و کلان استراتژیک و سیاست های کلان روسیه هست، این را کسی انکار نمیتونه.
اما محمد داوود افشار بر این باور است که مؤلفه های زیادی باعث شده است که تاجیکستان به سمت حکومت طالبان گام بردارد و نمی شود فقط پیروی از سیاست های روسیه را به عنوان تنها گزینه برشمرد.
من علاوه بر اون دلیلی که در سال قبلی عرض کردم، من فکر میکنم که این دو دلیل و دلایل دیگری را هم میشه در همین قالب ارزیابی کرد. یعنی تنها ممکنه یک دلیل مؤثر نبوده باشه در تغییر نگاه تاجیکستان نسبت به حکومت طالبان. همه این مؤلفه ها را میتوان در مؤثر دونست در تغییر رویکرد تاجیکستان نسبت به نگاهی که به حکومت طالبان داره.
اما علارغم آنکه تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به سمت رابطه نزدیک با حکومت طالبان گام برمی‌دارند، ولی همچنان نگران حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند و شاید یکی از دلایلی که می‌خواهند رابطه خود را با طالبان گرم کنند، مهار همین گروه‌های تروریستی است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، مقامات امنیتی و دفاعی کشورهای همسایه و منطقه همواره از تشدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان سخن گفتند. آنان کابل را به لانه‌سازی و ایجاد بستر امن برای آموزش و رشد جنگجویان این گروه‌ها متهم می‌کنند، اما طالبان حضور گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان را انکار و فعالیت این گروه‌ها را در جغرافیای افغانستان رد کرده است. از محمد باقر سعیر پرسیدیم که چرا علارغم نگرانی از افزایش تروریسم در افغانستان، این کشورها همچنان علاقمند هستند با طالبان رابطه بهتری داشته باشند.
من فکر می‌کنم خب فعلا کشورها در تعامل و ارتباط با طالبان نهایت تلاش می‌کنند تاکتیکی برخورد کنند تا استراتژیک، به این معنا که می‌خواهند که در یک مدت به اصطلاح حداقلی تعامل خود و همچنان به دلیل تعامل منافع خود را تقسیم کنند. من فکر می‌کنم که موجودیت یا حضور بعضی از گروه های تروریستی یا بعضی از گروه هایی که میتونن علیه امنیت روسیه و آسیای میانه آسیب برسانن در افغانستان وجود دارن، اما این که به سطح باشه که باعث نگرانی کشورهای آسیای میانه باشن، فکر میکنم که چیزیست که قابل قبول نیست. یعنی گروه ها حضور دارن و یک چیزایی که احتمالاً تاجیکستان روابط خود را با طالبان نهایت تلاش میکنه که خوب تر کنه است که بعضی از گروه های مخالف حکومت فعلی تاجیکستان با توجه به گزارش ها و مقالات و دریافت های بین المللی در بعضی از مناطق افغانستان حضور داره و تاجیکستان میخواد از طریق تعامل دیپلماتیک حضور و فعالیت از اونها در افغانستان به حداقل برسانه. ولی تکرار میکنم بحث داعش و بحث حضورش یک مسئله است، ولی که چقدر میتونه آسیای میانه رو به خاطر بندازه بحث دیگر. به اون اندازه حضور قابل ملاحظه در افغانستان یا کشورهای منطقه ندارن که بتونن امنیت کلی روسیه و آسیای میانه رو به خاطر بندازن.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad است. شما میتونید از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام حضرت دوست، خدای خوب و مهربان. سلام بر روزهای خوش پاییز و سلام به جمع صمیمی شما عزیزان، شما خانواده های ارجمند افغانستانی و غیر افغانستانی و شما دوستان جان. اینجا مشهد است، ساعت به وقت رسم زندگی است.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
مادر جان، خودت خو میفهمی، خودت مرکز عاطفی خانواده هستی. شما با چهره همیشه مهربانت به لب اعضای فامیلت لبخند میکاری. و شما پدر جان، به شما سلام. شما که پیشانی بلندت بر یک یک ما پیامی از امید و مقاومت داره. و فرزندان خانواده، فرزندان هر روز و هر لحظه زندگی را سر صنف 24 ساعته شما حاضر هستن و واحدهای زندگی را پاس میکنن. وقت همه شما خانواده های نازنین بخیر. خدا را شکر که کنار هم هستید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی داریم شد فصل قرار، بیا بدی داریم آی بهار بهار، بیا بدی دارم شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذره.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
امروز پنجشنبه هست و امروز از این میگیم که دوستی ها در فضای مجازی چطور است. دوستی های خاله خرسه و دوستی های نانی و مطلب آشنایی هم گپش در بین میای. البته اگر هم گپش در بین نیایم، ما در بین میارمش، چون که امروز آخر هفته است و یک جمع‌بندی کلی داریم. از هر دری سخنی میگیم و از هر چمنی سمنی، و باید آخرین اشاره های موضوعی را داشته باشیم.
دوستی ذاتن بد نیست، چی مجازی باشه چی حقیقی، ولی بر شرطی که ما بتونیم از او دوستی استفاده درست کنیم. فعلا دوستایی دارم که اصلا ندیدیم از نزدیک، ولی در فضای مجازی بهترین دوستایم. ما اونا را از نوشته‌هاشون استفاده میکنم، از افکاری که در فضای مجازی شریک میکنم.
اگر قدیمی ها میگفتن که به حق چیزهای ندیده و نشنیده، حالا ما میگیم به حق دوستهای ندیده. دوست هستیم و بسیارم دوست هستیم، منتها از مانیتور کامپیوتر یا از طریق گوشی و از شاهراه اینترنت. چند تا از این دوست های ندیده دارین؟ فکر کنین امروز گپشون رو بزنیم. چطور است؟ قبول دارین که دوست های خوب و بد همه جا هستن، در فضای حقیقی و مجازی؟ چه دنیای جالبی است این دنیای مجازی. هیچ کس بد نیست، هیچ کس بد قواره نیست، هیچ کس بی کمالات نیست. دقیقا شما بگردین برو نمونم نمیتونین خلاف این گپا رو پیدا کنین. طرف الف ده جگرش نیست، ده معرفی خودش آورده که فارغ التحصیلی از آکسفورد مثلا. بریم از شما بشنویم در شهر کابل و از نیلوفر نوروزی از دوستهای مجازی میگن.
دوستان شنونده سلام به همتون، خدا کنک خوب و صحتمند باشین. خوشحال هستم از اینکه باز هم در این بخش برنامه از کابل در خدمتتان قرار دارم. موضوع ما هم در مورد تاثیر فضای مجازی بر افراد است و همچنان از اعتماد به دوستی های مجازی هم خواد گفتیم. سلام، خوش آمدین شما.
سلام، احترامات خدمت شما، خدا کنه که خوب و سر حال باشین و لباس عافیت برتن داشته باشین. اسم من سید نادر سادات است، باشنده کابل هستم، کدام مصروفیت خاص ندارم و فعلا معسل هستم.
تشکر. خب بیاین بر ما بگوین که فضای مجازی چی تغییراتی در مفهوم دوستی و روابط اجتماعی ایجاد کرده؟
بسیار زیاد تاثیر فضای مجازی در بین دوستا، رفیقا و بعض افراد دیگه که از فضای مجازی استفاده میکنن تاثیر مستقیم گذاشته که سریع با مردم ارتباط میگیری و ناپایدار است. بر اساس بعض توهمات، اکها و بعض چیزایی که از فردی که مستقیما در ارتباط هستی امراش به دست میاری، اما اعتماد و بعض مباحث دیگر نداره که باعث مشکلات زیاد میشه به مردم و در بعض مسائلی که مردم به کار و بار و بعض گپای دیگه استفاده میکنن از فضای مجازی بسیار عالی است.
و چگونه میتونیم بین دوستی‌های حقیقی و دوستی‌های مجازی تفاوت قائل شویم؟
دوستی‌های حقیقی یک دوستی خوب طبعا که از نامش پیداست که دوستی حقیقی است، یعنی پایدار هست. از همه چیزی که تو یک نفر از نزدیک میبینی و کتش شناخت پیدا میکنی، با گذر زمان سرزوی اعتماد میکنی و بعض مسائل را بایش هم شریک میکنی و رازدارت میباشد. دوستی مجازی طبعا که یک چیز است که به این انسان اعتماد نمیکنه و چند روزه از دیگه مجازی است از نامش پیداست.
بله، و نقش خانواده در مدیریت ارتباطات مجازی فرزندا چیست و تا چی حد باید در این زمینه نظارت داشته باشن؟
بسیار سوال خوب کردین. نقش خانواده و مدیریت خانواده و والدین محترم بر سر فرزندانشون بسیار زیاد باید باشه، خصوصا در این دوره که اطفال ما و نوجوانای ما به بسیار زیاد در این مشکلات ها غرق هستند و حتی به درس تحصیل خودان رسیدگی کرده نمیتونن و والدین محترم ما شما بسیار در این موضوع بی‌پروا است و این مسئله را خوب شد که شما یاد کردین که ما برای شما بگوییم که والدین باید 80% سر از این موضوع بسیار پردازش داشته باشه، چرا آینده طفلشان است و حتی اینمی طفل میتونه به جامعه و حتی به اطرافیان خود صدمه بزنه به میکا و باید مدیریت شود و والدین باید ارتباطای از یاره در فضای مجازی با افرادای سالم و ناسالم جستجو کنن و پیگیر باشن که عاقبت بد دارن.
بله، خب از نگاه شما دوستی های شکل گرفته در فضای مجازی چقدر قابل اعتماد و پایدار میتونه باشه؟
طبعا ارتباطات از فضای مجازی من پیشترم بر شما عرض کردم که در رابطه به کار باشه، طبعا که یک اعتماد درش هست یا بر مبنای یک کار یا بر مبنای یک درس تحصیل یا بعض مباحث دیگه باشه آدم اعتماد کرده میتونه. اما در شرایط امروزی که ما شما میبینیم سر فضای مجازی، مردمی که در فضای مجازی فعالیت میکنن چندان اعتبار نباید ما کنیم و ایره کوشا باشیم که اولادا و فرزندان ما رابطه زیاد با مردم در مجازی نگیرن و رفتار واقعی و اعتماد زیاد نیست در فضای مجازی.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما و صحبت هایی که امروز با ما داشتین. موفق باشین.
در ادامه گپ دوستای عزیز باید بگویم که چقدر سخت میشه کار. کار چی؟ دوست پیدا کردن. دوست پیدا کردن در فضای یله مجازی یا در فضای ایلای مجازی. ما اگر در دنیای حقیقی همراه کسی دوستی را شروع میکنیم، به هر مشکلی هم که بر بخوریم، گپ نهایتاً در بین ما دو نفر میمانه و فوقش نزدیکای ما از گپ بخبر میشن. اما در دنیای مجازی که مثل پخش زنده میمانه، گپی که رفت رفته دیگه و باید بسیار فکر خود بگیریم که چی میگیم، چی مشنویم، چی مینویسیم و گپای دیگه. سوال اینجا خلق میشه که آیا برای شما هم کدام مشکلی با دوستای مجازیتان پیش آمده؟ امیدوار هستیم هر کجایی که هستید شاد و سالم باشید، در کنار خانواده و اعضای فامیلتان، در کنار دوستای نابتان لحظات خوب و خوشی را سپری کنید.
دوستت دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه، کلی تو بریشه بریشه، وقتی که کوتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه. دوستت دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه، کل تو پریشا پریشا، وقت کے کوتا کنی زیبا میشا ہمیشا ہمیشا. یارت منم، گر مرا ایلا کنی دل بر من میزنم، مانند فرقات خودم بدشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه، دوست دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه، کل تو پریشا پریشا، وقتی که کوتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه. گفت جر نزن، من دل نازک دارم با شیشان سر نزن، قلب من از دل بر من چو شیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه، دوست دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه، کاکل تو پریشه پریشه، وقتی که کوتا کنی زیبا میشه همیشه همیشه.
دختر جوان زیر نوشته فردی از فالوورهایش نظری داده و حال در غم این نفر مانده که اصرار داره چت داشته باشن، تا جایی که دختر تصمیم میگیره صفحه خود ببنده. اما یام راه حل نبود، باید چی کار کنه؟ بالاخره دختر که هیچ گپ خود از مادرش پنهان نمیکرد، قضیه را به مادرش میگه و تصمیم به این میشه که هیچ جوابی به او فرد نه تا بلکه قسمی الایش کنه. دختر بعد از این جریان با خودش گفت که نباید در انتخاب دوست در فضای مجازی سهلنگاری میکده، اقلا از این به بعد باید زیادتر فکر خوده بگیره. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه بحث موضوع امروز دعوت میکنن در ادامه توصیه های کارشناس برنامه را بشنوید، سرکار خانم رقیه حسینی.
سلام خدمت شما یاران همدل و مهربان، شما که یک هفته ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. امروز میخواهیم در مورد دوستی مجازی، چالش و اعتماد در فضای سایبری با هم گفتگو کنیم. در روانشناسی محیطی و رسانه بحث فقدان سرنخ‌های غیر کلامی در فضای مجازی مطرح است. ما در یک گفتگوی رو در رو ما لحن صدا داریم، زبان بدن داریم و حالت چهرک قابل دیدن هست که حدود 70% از روابط ما را تشکیل میده. اما در فضای مجازی این سرنخ‌ها حذف میشه و امکان جعل هویت و فریب افزایش پیدا میکنه. پس بسیار بسیار باید هوشیارانه عمل بکنیم و در این زمینه دانش و مهارت ارتباط برقرار کردن یا فرهنگ استفاده از دنیای مجازی را باید به عنوان سواد رسانه‌ای بلد باشیم، آگاه و دانش پیدا بکنیم و برای فرزندان، کودکان و نوجوانان خودمان یک فرهنگسازی درست در این زمینه داشته باشیم. مثلا اعتماد به یک دوست مجازی مانند ای هست که شما فقط متن یک فیلمنامه را یک فرد را دیده باشه بدون آنکه بازیگر را در حال اجرا ببینه. ممکنه که فیلمنامه بسیار زیبا و جذاب باشه اما شما از نیت بازیگر هیچ اطلاعی ندارید یا در واقع چون او را ندیدین، بنابراین هوشمندی در این فضا به معنای اعتماد تدریجی و مشروط و عدم افشای اطلاعات حساس قبل از شناخت عمیق در دنیای واقعی است. خانواده می تواند با صحبت در این مخاطرات به عنوان یک منبع امن اطلاعاتی برای فرزندانشان بده و فرزندانشان را از دامهایی که در دنیای مجازی پهن است باید بسیار بسیار برشان آگاهی بده، چرا که در دنیای مجازی متاسفانه اتفاقات بسیار ناخوشایندی رخ داده. من یک نوجوانی داشتم مراجعه که صحبت میکرد که متاسفانه وارد یک رابطه مجازی شده و طرف مقابل از این یک سری عکس خواسته و ای چون عکس‌ها رو برای او داده، عکس‌های نامناسب بوده و بعد وارد رابطه عمیق‌تر شده و ای که دیدارهای حضوری خواسته شده و وقتی ایشان امتناع کرده گفته خب اگر به ای روابط ادامه ندهی من ای عکس‌ها رو به خانواده خودت یا حتی در دنیای مجازی نشرش میدم. پس سعی بکنیم که با دانش آگاهی جلوی آسیب ها را بگیریم تا انشاءالله در یک فضای امن زندگی بکنیم، خصوصا فرزندانمون از آسیب ها و خطرات انشاءالله دور باشن.
خب عزیزان شنونده، امروز گپ از آگاهی و دقت در فضای مجازی شد و ای که دوست های خود آگاهانه انتخاب بکنیم که از این دوستی ها خیری به هر دو طرف برسد. یک چیز که میتونه این فایده و خوبی را داشته باشه بالا بردن سطح معلومات و آگاهی است که بی دلیل و بی جهت هر گپ نزنیم در فضای مجازی. بله، فقط در این صورت است که ما را دقیق تر میشناسن که کی هستیم و چی هستیم. پس به خصوص خانواده های نازنین حتما دقت لازم را در دوستی هایی که فرزندانشان به خصوص نوجوانترها و جوانترها دارن دقت میکنن که این دوست ها کیا هستند و چه رابطه مفید یا نامفید بینشان برقرار شده. امیدوارستیم بهترین ها رو داشته باشین. تشکر که یک هفته با موضوع دوستی در کنار ما بودید. دوستی هایتان پایدار و پرثمر باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زبالایمونه چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدامی سوالا پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتونم در آینده ازشان استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
رنگی ندل شکاری، رنگ گل اناری، لطف نصیب ما کو رنگی نظاری زاری ہے، رنگی نظاری زاری، رنگی ندل شکاری، رنگ گل اناری، لطف نصیب ما کو رنگی نظاری زاری ہے، رنگی نظاری زاری.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا، تو را می پرستیم که سزاوار پرستشی و از تو نیاز می طلبیم که سرچشمه جود و کرامتی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
اگر دلداده اهل وفایی، اگر اهل صفای مصطفایی، اگر با وادی دل انس داری، اگر رهبوی راه اولیایی، بیا تا روز و شب قرآن بخوانیم که دل گیرد ز نورش روشنایی. سلام و درود دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم و دعوتتون میکنیم به شنیدن برنامه امروز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر کس که قرآن را پیشوای خیش قرار دهد، او را به بهشت رهبری نماید و هر که آن را پشت سر اندازد، به دوزخش کشاند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارم خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 11 سوره حجرات آشنا شویم.
داستان آیات.
ثابت ابن قیس در باغ مشغول کار بود. او به سبب ناشنوا بودن صدای اذان را نمی شنید. ناگهان به آسمان نگریست و خورشید را در بالای سر خود دید. دانست که ظهر شده است. بیلی را که با آن درختان را آبیاری می کرد و کنار نهاد و از آب جوی همان باغ وضو گرفت و به امید رسیدن به نماز جماعت خود را با شتاب به مسجد رساند. وقتی به مسجد رسید نماز تمام شده بود و نمازگزاران در صفهای خود نشسته و برای شنیدن سخنان پیامبر آماده می شدند. ثابت از انتهای مجلس به جمعیت نگاه کرد. او برای شنیدن سخنان پیامبر مثل همیشه باید خود را به صدر مجلس می رساند و در کنار پیامبر می نشست. ولی فشردگی جمعیت به او اجازه حرکت نمی داد. او با بی توجهی به سمت جلو حرکت کرد. پای خود را روی پای مردم می گذاشت و با گفتن راه را باز کنید جمعیت را می شکافت و پیش می رفت. به وسط مسجد که رسید، مرد با مهربانی به ثابت گفت که بنشیند، زیرا همینجا مکان خوبی برای اوست. ثابت که قادر به شنیدن نبود، حرف او را بد متوجه شد و خشمگین شد و به او رو کرد و با تندی او را به نام مادرش که در زمان جاهلیت بدکار بود صدا زد. آن مرد از شرم و خجالت سر به زیر افکند. در اینجا آیه 11 سوره مبارکه حجرات نازل گردید. این آیه ایمان آورندگان به خداوند را از این گونه کارهای زشت برحذر می دارد و می فرماید:
هرگز نباید گروهی از شما گروهی دیگر را مسخره کند، چه بسا اینان از آنان بهتر باشند، و زنان نیز نباید زنان دیگر را مسخره نمایند، چه بسا اینان از آنان برتر باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید و یکدیگر را با لقب‌های زشت خطاب نکنید، که این کار مصداق نافرمانی از اوامر الهی است، و بدترین ویژگی برای یک مسلمان این است که پس از ایمان آوردن فسق و نافرمانی کند، و آنان که توبه نکنند نسبت به نفس خیش ستمکارند.
از نظر اسلام هیچ کس نباید به افرادی که در گذشته کاری بدی انجام داده و سپس توبه کرده و کاملا پاک شده اند لقب را که بازگو کننده وضع پیشین آنان باشد نسبت دهد. اسلام با کار بردن اسمها و لقبهایی که مفهوم نامطلوب دارند و مایه تحقیر مسلمانان می شود را ممنوع شمارده است.
دوستان، روایت شده است که شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید: چرا قرآن هرچه بیشتر منتشر و مطالعه می شود بر تازگی و تراوت آن افزوده می شود؟ امام در پاسخ او فرمودند: چون خداوند آن را برای زمانی خاص و مردمی خاص فرو نفرستاده، به همین دلیل قرآن در هر زمانی نو و برای هر مردمی تا روز قیامت تازه است.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 و 52 ثانیه است. گوشه جان می سپاریم با تلاوت آیات 16 تا پایان سوره انشقاق با صدای استاد شهات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق،
لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق القمر قال تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم
مؤمنان خداجو و لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:38:52 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل مؤذن استاد حسین صبح دل
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان میکنن.
بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر به معرفی سوره آل عمران پرداختیم و با برخی از آیات آن آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم. آیه 7 سوره آل عمران آیات قرآن را به محکم و متشابه تقسیم کرده است. آیات محکم آیاتی هستند که مفهوم آنها روشن و آشکار است و جای بحث و گفتگو در معانی آنها نیست، لذا خواننده به راحتی به معنای آنها پی می‌برد. مثل آیه قل هو الله احد، بگو او خدای واحد است. اما آیات متشابه آیاتی هستند که مقصود آنها برای شنونده یا خواننده روشن نیست و نمیتوان با مجرد شنیدن معنی آنها را درک کرد. برای درک این گونه آیات میبایست به آیات محکم مراجعه کرد و به کمک آنها به مقصود آیات متشابه پی برد. آیه 7 سوره آل عمران آیات محکم را ام الکتاب، مادر و اصل کتاب نامیده است، بدین معنی که این آیات اصل، مرجع، مفسر و توضیح دهنده آیات دیگر هستند. محققان آیات محکم را به شاهراهای بزرگ و آیات متشابه را به جاده‌های فرعی تشبیه کردند. روشن است که اگر زمانی انسان خود را در جاده‌ای فرعی سرگردان ببیند، سعی می‌کند خود را به نخستین شاهراه برساند و از آنجا مسیر خیش را اصلاح کند تا راه را بیابد.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
آل عمران معروفترین نام این سوره مبارکه است، چرا که به داستان آل عمران در این سوره اشاره شده است. عمران نام پدر حضرت مریم و پدر حضرت موسی علیهم السلام است. البته عمران در این سوره اشاره به پدر مریم دارد و مقصود از آل عمران خانواده حضرت مریم و فرزندش عیسی علیه السلام است که انسانهای پاک و برجسته بودند. در سوره مبارکه آل عمران موضوعات گوناگونی مطرح شده است، اما تعداد قابل توجهی از آیات آن مربوط به اهل کتاب، خصوصیات روحی و روانی آنها، اعتقادات و باورهای آنهاست. سایر موضوعاتی که در این سوره مطرح شده عبارتند از امن بودن خانه خدا برای مردم، پرهیز از دوستی با کافر